من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. فکر میکنم رسیدیم به اول این بحث که آیا حصر اصول عملیه در چهارتا این حصر عقلی استقرایی یا نه. به این بحث فکر میکنم رسیدیم. بحث قبلی تموم شد. بسیار خوب. میگن اصول عملیه چهارتاست: براءت و احتیاط و استصحاب و تخییر. خب چرا نمیگن اصول عملیه 5 تاست؟ چرا نمیگن 6 تاست؟ انحصار اصول عملیه در این 4 مورد به حصر عقلی است یا به حصر استقرایی است؟ این بحثی است که امروزه مطرح میکنیم. آیا خوبی میفهمن که انحصار به لحاظ مجاری عقلی است، به لحاظ خود اصل استقرایی است؟ به لحاظ مجاری عقلی است یعنی ما میگیم که خب استصحاب کجا جاری میشه، مجرای استصحاب کجاست، مجرای براءت کجاست. آن میفهمن که به هر حال هر حکم مشکوکی، چون اصلا اصول عملیه در موارد شک در حکم واقعی است، هر حکم مشکوکی یا حالت سابقه ای دارد که شارع اون حالت سابقه را معتبر کرده است یا حالت سابقه معتبره ندارد. البته توجه دارید این که میگن یا حالت سابقه داره، یعنی یا حالت سابقه در علم شاک داره، ولی هر چیزی که حالت سابقه داره، یعنی در نزد این آقایی که شک کرده، یا حالت سابقه معلومه دارد یا حالت سابقه معلومه ندارد در نزد شک کننده، و شارع هم این حالت سابقه رو معتبر کرده یا معتبر نکرده. چون به قول آقای خویی میفهمن که مثلا اونایی که میگن استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نمیشه، میگن که حالت سابقه معلومه داره، ولی شارع اون حالت سابقه معلومه رو معتبر نشناخته. پس همیشه مجرای استصحاب دو تا قید داره: یکی این که حالت سابقه معلومه داشته باشه، و دیگری این که شارع همون حالت سابقه معلومه را معتبر کرده باشد. خب اگر این باشه استصحاب جاری میشه، اما اگر حالت سابقه معلومه و معتبره نداشته باشه، مجرای استصحاب نیست. خب میشه حالت سوم پیدا کرد، یا داره یا نداره دیگه. خب میفهمن این میشه منحصر: یا حالت سابقه معلومه معتبره دارد یا ندارد، اگه دارد استصحاب، اگه ندارد یا شک ما شک در تکلیف است یا شک در مکلفون به است. اگه شک در تکلیف است براءت، اگه شک در مکلفون به است یا احتیاط امکان دارد، خب احتیاط، یا احتیاط امکان ندارد تخییر. ایشون میگه حالت دیگه ای نداریم. به خاطر این میگیم حصر در مجاری حصر عقلی است. شما قسم پنجمی نمیتونید اینجا پیدا کنید. حالت سابقه معتبره داره یا نداره؟ نداره یا شک در تکلیف یا مکلفون به، در تکلیف براءت، در مکلفون به، یا احتیاط ممکنه یا ممکن نیست. ممکنه احتیاط، ممکن نیست تخییر، در اونم بین محضوره. پس در مجاری حصر عقلیه، اما در غیر مجاری یعنی در خود اصول میان حصرش استقرایی است. حصرش استقرایی است یعنی ما به جای 4 تا میتونیم 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 10 تا داشته باشیم، ولی هر چی گشتیم غیر از این 4 تا دیگه موردی نبود. باز آقای خویی مثال میزنن، شارع نمیتونست بگه هر وقت شما شک کردی که یه عملی واجب است یا واجب نیست، اون عمل مستحب است. میتونست یه اصلی بسازه اینطوری: هر وقت شک کردی که یه عملی واجب است یا مباح است، اصل عملیه در اونجا چیه؟ استحبابه. چرا میتونست بسازه؟ یعنی به جای 4 تا میتونیم کلی اصل تصور بکنیم، اینطوری نیست که نتونیم اصل دیگه تصور بکنیم. در مجاری نه، خود اصول. در موارد شک در تکلیف شارع گفت که رفع اعمال یعلمون، اما میتونست بگی که فبن علل استحباب، فابن علی الکراهه در شبه تحریمیه، ولی نگفت. پس این رو به لحاظ استقرا، یعنی هر چی گشتیم یه دلیلی که بیاد یه اصل دیگه ای بگه وجود نداشته. از این جهت آقای خویی میفرمان که به هر حال به لحاظ اصول استقرایی هستش، ولی به لحاظ مجالی عقلیست. اینی که میگم آقای خویی، بقیه هم میگن، ولی خب ایشون قشنگ توضیح دادن دیگه، من از ایشون نقل کردم. بعد یه بحثی اینجا مطرح میشه، این که شما گفتید هست به لحاظ استقرایی، ما گشتیم و چهار تا اصل پیدا نکردیم، یا نه یه اصل دیگه هم هست، اصالت و طهاره، بلکه یه اصل دیگه هم هست، اصالت و الحلیه. چرا شما نمیگید که ما 5 تا اصل عملی داریم، براءت و استصحاب و تأخیر و احتیاط و اصل طهارت؟ آخوند در کفایه میگه علت این که ما اصل طهاره رو، اصالت و طهاره رو به عنوان یه اصل عملی نمیشناسیم، دلیلش اینه که اصالت و طهاره در جمعی ابواب فقه نیست، فقط در باب طهارت و نجاسته. اصول عملیهی که ما در علم اصول بحث میکنیم عبارت است از اون قواعدی که در موارد شک در تکلیف دیگه، این موضوع تکلیف فرق نمیکنه، ما بحث صلات، حج، صوم، زکات، هر چی که میخواد باشه. اما اگر قرار باشه شما یه اصلی رو برای ما در موارد شک مطرح بکنید که اون اصل اختصاص به بابی از ابواب فقهی داشته باشه، دیگه اون به عنوان اصول عملی شناخته شده نزد ما مطرح نمیشه. پس اصول عملیه که آن مطرح کردن عبارت است از اون قواعدی که هر وقت شما شک در حکم تکلیفی کردید در هر بابی از ابواب فقهی بود، بتونید به این قاعده مراجعه کنید. پس منظور ما از اصول عملی یعنی قواعدی که در موارد شک در حکم واقعی در هر بابی از ابواب فقهی بود، اینه منظور. ولی اصالت و طهاره رو چرا نمیگن؟ چون فقط در باب طهارت و نجاسته. این فرمایشیست که آخون میگه. آقای خویی میگه نه آخون، این همچین معیار درستی نیست. اگه قرار باشه این معیار رو بگی که باید بعضی از مسائل اصولی رو کلن از علم اصول خارج کنی. نهی در عبادات موجب فساد است یا فساد نیست؟ جناب آخون یه مسئله اصولی هست یا نیست؟ بله هست، ولی در معاملات هم جاری میشه؟ هم نمیشه دیگه. ما که قرار نیست در اصول همیشه از یه قاعده بحث کنیم که در جمعی ابواب فقه بشه بحث کرد. ما یه قواعدی داریم که خودمون از اول میگیم نهی در عبادات، باز خودمون میگیم در معاملات جاری نیست. این استدلال شما استدلال قانع کننده ای نیست که ما چون اصول عملیه ای رو در اصول بحث میکنیم که در جمعی ابواب فقه است، از این جهت. خب پس حرف شما رو من نمیپذیرم. دلیل میبخشید، دلیل اول برای این که اصالت و طهاره جز اصول عملیه نیست حرف آخون بود، آقای خویی هم بهش اشکال کرد. ما از کجا وارد شدیم؟ آقای خویی گفت اصول عملی استقراراً 4 تاست، اشکال شد که نه 5 تاست. یه چیزی هم به نام اصالت و طهاره، هر وقت شک کردی یه چیزی پاکه یا نجسه، بنا رو بر چی بگذار؟ بنا رو بر طهارت بگذار. چی میفهمه؟ بله، یعنی ولی خب اون بحث معاملات عباداتش دیگه در معاملات جاری نمیشه، ولی یه مسئله اصولیه. یا امر به شیء مقتضی نهی از ضده، که امر به شیء رو آقایون گفتن در عبادات بحثه، در معاملات بحث نیست. چی میفهمم؟
صورت مسئله هم نیست.
نهیه در عبادات؟
نه، عبادات که صورت مسئله نیست.
نه دیگه، نهیه در عبادات.
نه، مسئله اصولی ما نهیه در عبادات.
امر به شیء مقتضی نهیه از ضد هم عرض کردم، اونجا هم هست. نه، نهیه در عبادات هم همینه، اون خودش یه مسئله است. نهیه در عبادات یه مسئله اصولی است، نهیه در معاملات مسئله دومه. چرا دو تا مسئله؟ چون سازوکارش هستن متفاوته. خودش یه مسئله، ولی فقط عبادات معاملات نیست. ما هیچ تضمینی ندادیم که در علم اصول از مسئله صحبت کنیم که در جمعی ابواب فقه در البته بعضی از آقایان گفتن یه مسئله اصولی اون مسئله ایست که بیش از یک باب فقهی به کار بیاد، نه در جمعی ابواب فقهی. اگه یادتون باشه گفته بودن مسئله ایست که در بیش از یک باب فقهی، یعنی مسئله ای که منحصر به یه باب فقهی بشه، گفتن بهتر اینه که بگید قاعده فقهی، نگید مسئله اصولی.
مثلا
اصولی عملیه بنامون برای اصول عملیه رو برخواهیم که در کل عباره رو کرد، یعنی اگه مثال نرز بیارین از جای دیگه بیارین، خب بنای شما اشتباهه. چرا همچی کاری میکنی؟ ایشون میخواد بگه در تعریفه، ایشون میخواد بگه در تعریف مسئله اصولی گویا اینه. ایشون میگه اصلا مسئله اصولی اون مسئله ایست که نتیجه او در جمعی ابواب فقهی اثرگذار باشه. بعضی گفتن ما حرف آخوند رو تکمیل کنیم، مسئله اصولی اون مسئله است که نتیجه او مختص به یک باب فقهی نباشه، یعنی ولو در بیش از یک باب فقهی نتیجه بخش باشه، عناصر مشترک باشه. ولی مشترکه در جمعی ابواب فقه یا در بعضی از ابواب فقه؟ اون که تعریف های صدره، عناصر مشترک. حالا آخوندم با همین ذهنیت دیگه، یا مشترک یا تقع نتیجه تو فی طریق الاستنباط الاحکام کلی و امثال اینا، میگه خب اصالت و طهاره رو دیگه مسئله اصولی نمیدونیم. چرا شما تو اصول عملی بحث نمیکنید؟ خب چون مسئله اصولی نیست، ما هم در علم اصول بحث نمیکنیم. البته من یه موضوعی رو چون از قدیم الایام خودم هیچ وقت کیف نمیکردم ازش، هیچ وقتم بحث نمی کردم، و اون این که اصلا خود اصول عملیه مگه مسئله اصولیه؟ اصول عملیه بعضی میگه مسئله فقهیه، مسئله اصولی نیست. از سازوکارش هم سازوکار فقهیه، سازوکار فقهیه. شما لاتن گزل یقی نوشته رو فهم آلای علمان سند بحث میکنید، دلالت بحث میکنید، معارض بحث میکنید، یعنی کار فقهی میکنید، همون اتفاقاتی که در فقه میفته. به خاطر این آخوندم، به خاطر که بتونه اصول عملیه رو وارد مسائل اصولی بکنه، گفت من بعد یه قیدی به تعریف علم اصول اضافه کنم تا مسائل اصول عملیه بتونه. اولتی انتهی الیه المستعد فی مقام. این گفت تا اینو نیارم، خب نتیجه او در طریق استنباط نمیتونه اینو مسئله اصولی کنه. از کردم خیلی، چون آقایم ما باید یک هفته با هم بحث کنیم که مسئله اصولی هست یا نیست، بعد چه باشه چه نباشه، آخر هم بحثش رو میکنیم تو درس اصول. پس دیگه اون یه هفته رو چرا بحث کنیم؟ یه آقایی میگفت که من به استادم گفتم، ایشون 6 ماه یه بحثی رو مطرح کرد، بعد از 6 ماه یه هفته بحث کرد که این بحث نتیجه داره یا نداره، بعدش هم به این نتیجه رسید که این بحثی که 6 ماه براتون مطرح کردیم نتیجه نداره. بعد از اون یه هفته بعد رفتم به استاد گفتم که خب استاد کاش این یه هفته رو اول بحث میکردیم ما دیگه 6 ماه معطل نشیم. ایشون گفت که خب من اگر اینو اول بهتون میگفتم دیگه 6 ماه نمیتونستم این بحث رو براتون مطرح کنم، گوش نمیکردید شما. ولی ثمره این که من تأخیر کردم این بود که شما 6 ماه به حرفای من گوش کردید، بعد فهمیدیم نتیجه هم نداره. ما هم هر چی که آقایون در اصول بحث کردن امهاتش رو بحث میکنیم دیگه، حالا بعد بحث کنیم که باید بحث کنیم یا نکنیم دیگه، حالا یه بحث میکنیم حالا هیه حال، حالا چه مسئله اصولی باشه چه مسئله فقهی، چیز خوبیه دیگه، برای تو استثاب تخییر اینو به کار اون. آقای خویی یه حرفی میزنن که باز این یه مبناست برای آقای خویی. آقای خویی گفتن پس حرف آخون که به درد نمیخواد. عرض کردیم که دوباره عرض کنم چرا اصالت و طهاره رو جزء اصول عملیه بحث نکردن. نظر اول نظر آخون بود که آقای خویی رد کردن، نظر دوم نظر خود آقای خویی. آقای خویی میفهمن علت این که اصالت و طهاره رو به عنوان یکی از اصول عملیه بحث نکردن اینه که خب بحث نداره، همه اتفاق نظر دارن. علت این که نگفتن اصالت و طهاره یکی از اصول عملیه است دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب همه اتفاق نظر دارن که اصالت و طهاره، نه اصالت و طهاره ثابت است، اصلا مخالفی برای اصالت و طهاره وجود نداره. آقای خویی مبنایی دارن، اول اصولشون هم گفتن همیشه مسائل یک علم عبارت است از مباحثی که فیه خلافونه، یعنی یه چیزی ممکنه دقیقاً ضابط مسئله اصولی رو داشته باشه، اما ما در اصول بحث نکنیم. چرا بحث نکنیم؟ چون همه برش اتفاق نظر داریم. داریم همچی چیزی های خوبی؟ بله. چی؟ حجیت ظواهر. ما ازن در اصول بحث نمی کنیم که ظواهر حجت از یا حجت نیست. چرا بحث نمی کنیم؟ چون همه اتفاق نظر دارن که ظواهر حجت. بله، ظواهر قرآن حجت است یا حجت نیست، چون عده اختلاف دارن بحث میکنیم. ولی هر مسئله‌ای که دیگه قول مخالف درش وجود نداره که مسئله نمیشه. ما در هر دانشی از موضوعاتی بحث میکنیم که یه موافق داره یه مخالف داره. ولی یه موضوعی بود اتفاق نظر بود، پس چرا بحث کنیم دیگه؟ همه اتفاق نظر. ایشون معتقده که مسائل یک علم، یعنی اون موضوعاتی که فیه خلافون، اون موضوعاتی که فیه وفاقون، اون دیگه مسئله علم نیست. خب اصالت و طهارت چرا تو اصول عملی بحث نکردین؟ چون فیه خلافون نبود. همه اتفاق نظر دارن. پس باز آقای خویی بر اساس اون روی کردی که در اول علم اصولم گفتن، در اینجا میگن اصالت و طهارت رو به این جهت، الا اینکه اصالت و طهاره آیا در موارد شک در حکم واقعی هست یا نیست؟ بله در مورد. حالا شما ممکنه یه جور دیگه با آی خوی اشکال کنید. آی خوی شما الان نگفتی اصول عملی استقرایی چهار تاست. خب الان اصالت و طهاره رو شما بحث نمی‌کنی، ولی بگو اصول عملی پنج تا، یکیشو بحث نمی‌کنیم، چهار تاشو بحث می‌کنیم. نگو اصول عملی استقرایی چهار تاست، بگو پنج تاست، یکیشو معلومه بحث نمی‌کنیم، از چهار تاش بحث می‌کنیم. نه میگه، ولی آخون نمیگه چون محل اتفاق است ما قبول نداریم. این مبنا رو نداره. چرا اینجا میگه محل اتفاقه، ولی این مبنا رو نداره آخون. آی خویی مبنا رو داره. خواستم بگم حالا دیگه باید یه جوری توجیهش کرد، ولی به هر حال در موارد شک در طهارت و نجاست شاره اومده بوده اصل رو بر طهارت بگذار. اینو تو پرانتز بگم، بعضی ها بودن اصالت و طهاره همون براءت دیگه. ما وقتی میگیم براءت در طهارت و نجاست چی میشه؟ میشه طهارت. در حلیت و حرمت چی میشه؟ میشه حلیت. پس براءت عنوان جامعه برای طهارت حلیت همه اینا میشه براءت. ولی واقعش اینه که اصالت و طهاره و حلیه غیر از براءت. توضیح میدیم این قصه. خب اینم نظر دوم برای اینکه چرا اصالت و طهاره جزء اصول عملی بحث نشده. نه آقای خویی نمیگه هرچی تو فیزیک هم اختلاف بیاریم تو اصول بحث کنیم، تو اصول هم اختلاف بیاریم تو شیمی بحث کنیم. اون ضابط رو باید داشته باشه به اضافه چی؟ به اضافه ای که فیه خلافون، همون که تقع و نتیجه توافی طریق الاستنباط، باید این ضابط رو داشته باشه و فیه خلافان باشه. ایشون میگه اصلا مسئله یک دانش یعنی اونی که محط انظار مختلفه، ولی یه موضوعی که همه برش اتفاق دارن به عنوان مسئله علم مطرح نمیشه.
حالا شما قواعد فقهی بحث می‌کنید، اساس طوری که شما می‌فرمایید که آقای خویی گفتن اختلافی نیست.
خب چرا قواعد فقهی بحث میکنن؟ قواعد فقهی بحث
میکنن
تو قواعد فقهی؟ هست؟ میدونید هست؟
نه خب
نه فهمیدم، یعنی شما میدونید تو قواعد فقهی بحث میکنن اصالت و طهاره را؟ اینو میدونید اینو؟ یا همینطوری؟ نه خب احسنتم، ممنونم. خیر انشاءالله. بله میفهمید. چی؟
یه آخوند هم که های گفتن یه چهار تایی چون محل اختلاف نیست و چون میگن آخونی ممنون رو نداره، چرا ذکرش کرده اگه کنم؟ این ماما دهید داره ذکرش
یعنی چون مبنا رو نداره چرا گفته فیه خلافون نیست؟ اینو میگه
چون فیه خلافون نیست پس بحث نمی کنی.
یعنی آخون نگو من همچی مبنا، هیچ جا نگفته من همچی مبنایی دارم.
کشف میکنیم حتما مبنا رو داشتی که من دلیل زنیم.
حالا خیلی مهم نیست، شما دوست دارین کشف کنین اشکال نداره، مهم نیست. مثلا من نکنید الان دوست دارم اصالت الطهاره رو به جهت دیگه شم بپردازم، از این جهت این موضوع ذکر کردم. والله یه مطلب دیگه ایست که به شیخ استناد میدن، آخوندم اینو در هامش ذکر کرد، آقای خویی هم ذکر میکنن، وجه سوم چرا ما اصالت طهاره رو بحث نمی کنیم، میگن کلن اصول عملیه در شبهات موضوعی که مسئله اصولی نیست، چون ما گفتیم مسئله اصولی اون چیزیست که تقع و نتیجه تا فی طریق استنباط و حکم کلی، پس هر چیزی که ناظر به شبهات موضوعی است اصلا مسئله اصولی نیست. ما در علم اصول مثلا از جریان براءت و اینها در شبهات موضوعی بحث میکنیم استطرادن، ولی اگه ما بودیم و شبه موضوعی اصلا به عنوان یه سرفصل در اصول باز نمیکردیم، شأن اصولی نیست اصلا، زشته برای اصولی که از شبهات موضوعی بحث کنه. شبهات موضوعی رو باید فقیه بحث کنه، اصولی باید چی بحث کنه؟ باید خلاصه احکام کلی و اینا رو بحث کنه. به خاطر این کلن مباحث شبهات موضوعیه یه مسئله اصولی نیست. خب اینو تقریبا اکثر آقایان میگن که بله شبهات موضوعی که بحث ما نیست، ما وقت شما رو بگیریم میام شبهات موضوعی بحث کنیم، شما برید تو فقه بحث کنیم. استطرادن بحث کردیم، ولی اگر ما بودیم و میخواستیم سرفصلی برای شبه موضوعی باز کنیم ابدا این کار رو نمی کردیم. خب حالا اصالت و طهاره چرا بحث نمی کنیم؟ چون شبه موضوعی است. چجور شبه موضوعی است؟ میان طهارت و نجاست یه امر واقعیه، امر واقعی است که اگر شارع میگه مثلا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، من دارم اون قذارت و طهارت واقعی رو دارم رایج رو بهت نشون میدم. میگن کلن طهارت و نجاست یه امر اعتباری و قراردادی که نیست، مثل کثیفی و پاکی است. به هر حال این شیء اما پاک است واقعا و اما کثیف است واقعا. کثیفی و پاکی امر واقعیه، طهارت و نجاست یه امر واقعی است. نقش شارع در موضوع طهارت و نجاست چیه؟ نقش شارع در موضوع طهارت و نجاست نقش اخباریه نه نقش انشائی. شارع نمیاد طهارت جعل کنه نجاست جعل کنه، میاد از طهارت و نجاست اشیاء خبر میده، کشف میکنه، درسته؟ پس در حقیقت حکمی به عنوان طاهر و نجس از سوی شارع در ارتباط با اشیاء جعل نمیشه، شارع میاد خبر میده. مثل که شارع بیاد بگه که این شراب این آبه، این شراب یا آبه نقشش چیه؟ نقشش اخباریه دیگه، انشایی نیست. خب آیا این شبهه موضوعی هم ما باید بحثش کنیم در اصول؟ میونه دیگه، ما در اصول بگیم از کجا بفهمیم یه چیزی آبه یه چیزی شرابه؟ شما برید بیارید قاعده به ما بدید که ما بشناسیم دیگه، کار ما نیست. خب میگن پس در طهارت و نجاست مثل اصالت و طهاره که شارع میگه کل شیء طاهر حتی تعرف انه قذر یا تعلم انه قذر، او داره خبر میده که هر چیزی که یقین نداشتی این پاکه، پس داره اخبار از طهارت میکنه. پس شد چی؟ شد شبهه موضوعی، جعل طهارت و نجاست نگه. حالا که شد شبهه موضوعی، اصالت و طهاره اصلا به حکم کلی نمیپردازه، مسئله اصولی نیست و ما هم در اصول عملی ازش بحث نمی کنیم.
همه احکام وضعی
همه احکام وضعی مثل مالکیت، مثل ولایت، مثل همه احکام وضعی نیستن.
اگر شارع نبود عرف اوغلا چیز نمیداستن طهارت داشتن نداشتن؟
نه، اینجا عرف اوغلا داشته باشن یا نداشته باشن یه بحثه، اینکه شارع میاد اینو جعل میکنه یا جعل نمیکنه یه بحث دیگه است. ملکیت حکم وضعی و تکلیفیه، شارع جعل کرده دیگه. ولایت حکم تکلیفیه یا وضعیه، ولی شارع جعل کرده ولایت رو برای قاضی، برای حاکم.
طهارت جعل نکرده؟
خب پس اینطوری نیست که همه احکام وضعی. اگر طهارت و نجاست یه امر واقعی باشه نه دیگه جعل نکرده. یا شما میگید اصلا طهارت نجاستی که شارع میگه هیچ امر واقعی نیست اصلا، یه اعتباره، این مثلا پاک این نجسه. یا وقت میگید که نه این طهارت و نجاست یعنی همون قضارتی که ما بعضیشو میفهمیم بعضیشو نمیفهمیم، ما الان یه دستمون خونی بشه میریم میشوریم، میفهمیم که این قذره، درسته؟ خب ما در خون اینو تشخیص میدیم، شارم یه خون نجسه، خب اینو تو میفهمی، ولی یه چیزی رو تو نمیفهمی، باز من باید بهت بگم. بعد از جل اشاره امر واقعیه، قبل از جل اشاره وجوب چه امر واقعیه؟ یعنی اشاره میگه فی الواقع صلات واجب بوده، من دارم بهت خبر میدم.
قذر بوده.
این قائل به این قول میگه همونه، فقط ما یه قذارت هایی رو درک میکنیم، یه چیزی رو درک نمیکنیم، میفهمیم که این خون قذره، ولی یه چیزی رو هم نمیفهمیم، یه چیزی هم خلافش رو میفهمیم. چی خلافش رو میفهمیم؟ مثلا فکر میکنیم دستمون خاکی شده نجس شده دیگه، نه بابا برو اصلا دستو بزن به خاک بکش به صورت، قذر نیستین که. یعنی شما ممکنه اون رو فکر کنی، من میگم نه اصلا اون غزل. یعنی همه اینها در حقیقت نقش اشاره چیه؟ نقش اشاره نقش اخباره، داره کشف میکنه این غزل هست این نیست، رو اشتباه میفهمی این رو درست میفهمی. حالا این یه نظریه است، من میخوام بگم اون نظری که میگه طهارت و نجاست یه امر واقعی است که یک شفاعت اشاره، آیا خوبی میفهمه اصلا این حرف گفتنی نیست؟ یعنی چی امور واقعی است؟ منظورتون از امور واقعی یعنی مصالح و مفاسد داره؟ خب همه چیز مصالح و مفاسد داره، حتی امور اعتباری. اگر منظور شما از طهارت و نجاست عبارت است از این که شارع که علیکی چیزی رو حکم نمی کنه، حکیمه، حکیم که بی خود نمیگه این نجس این پاکه، ولی یه مصلحتی در اینه که میگه نجس دورش نرو و رجزه فهجر، ولی یه مفسدهی در فلانه، اگه منظورتون اینه خب همه چیز همینه، همه امور اعتباری هم همینه. همون جایی که شما یه مثال 100% اعتباری برای من بزن، مثلا فرض کن وجوب نماز. خب همون وجوب نماز که تو میگی 100% اعتباریه، یعنی شارع حکیم بی مصلحت به من گفته نماز بخونی یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، یا با مصلحت گفته. های بی مصلحت گفته که حکیم نمیشه، های با مصلحت گفته اونم امر واقعی است. ما نمیفهمیم تفصیل بین امر واقعی و اعتباری. اگه منظورتون از امور واقعی مصالح و مفاسد باشه، که همه چیز مصالح و مفاسد ده. ولی اگر منظورتون عبارت هست از امور واقعی، یعنی مثل همین خواص ادویه و اینو بخوری مثلا سردید میکنه، این گرمید میکنه، این دلدردت خوب میشه، اون سردردت خوب میشه، اگه اینا منظورتونه آی خوبی میفهمن. اولا ما از ادله طهارت و نجاست هم چیزی رو نمیفهمیم. یعنی این مطلبی که شما میگید اثبات مساعدت نمیکنه با حرف شما، یعنی ظواهر ادله بر این دلالت نمیکنه که به هر حال شارع داره مثل این که فرض کنیم در طب اسلامی اشاره میگه فلان چیزو بخورید خوب میشید، فلان چیزو رفیق طب اسلامیمون نیست، فلان چیزو بخورید مثلا همه درداتون یک جا درمان میشه و از این حرفا، اینطوری نیست. خلاصه پس اولین اشکال اینه که به لحاظ اثباتی ما دلیلی نداریم. یه وقت چیزی شما نسبت به بعد برداشت نکنیم. ادویه یعنی یک امر، یک خاصیت تکوینی است، هیچ ربطی به اعتبار و قرار دادم نداره، فقط شاره داره خبر میده. ما نمیدونستیم برای سردرد چی خوبه، شاره گفت برید این دمنوشو بخورید برای سردرد خوبه. فرض اول اینه که یه مصالح واقعی بود، بر اساس اومد حکم جعل کرد، درسته؟ اونجا یه انشاییست بر اساس ملاکات واقعی. فرض دوم اینه که نه، اینا یه خواص تکوینی و ذاتیست، مثل اینکه مثلا میگن شراب مست میکنه، یه خاصیت واقعیست، درسته؟ فرض کنیم مردم نمیدونستن، شاید اومد گفت که این همچی چیزی داره. پس طهارت و نجاست چیزی جز بیان یک امر واقعی و هیچ جعل و انشایی هم از سوی من نیست، مثل نماز نیست که من اومدم واجب کردم بر اساس یه ملاکی، روزه ایست که واجب کردم. آقای خویی میفهمن اولا ادله اثباتی بر این قصه دلالت نمی کنه. نکته دومی که ایشون میفهمن، میفهمن بر فرضیم که این چنین باشه باز شبهه مصداقیه نمیشه، چون شما گفتید این شبهه شد شبهه مصداقی، شبهه مصداقی هم دیگه از اصول، از مباحث علم اصول خارج شد. ایشون میفهمن شبهه مصداقیه نمیشه. مصداقیه من گفتم موضوعیه، موضوعی هم شبیه مصداقی هست. البته شاید در یکی دو تعبیر گفتم، بیشتر گفتم مصداقیه. گفتم هم موضوع. آره و موضوعی هم ما بحث میکنیم، من این مصداقی هست. آره میدونید تعبیر موضوعی و مصداقی در علم اصول یه جاهایی یکیست، موضوعی و مصداقی تعبیرش یکیست، یه اختلاف دقیقی داره. حالا شما ها که کفایه خوندین میدونین فرق شبه مصداقی و موضوعی چیه؟ میدونید یا نه؟ سوال کنم از تو نه؟ پس انشالله خواهد آمد. آره حالا شبه مصداقی و موضوعی در بعضی از استعمالات یکیست، بیشتر منظور شبه مصداقی هست. البته موضوعی هم همین. بله مصداقی مد نظر. ولی خب موضوع دقت کنید آقای خویی میفهمن این معیاری که میگن در موضوعی هم همینه. ایشون میفهمن شبهه مصداقیه عبارت است از اون شبههی که مرجع مکلفه نشاره. هر جا مرجع شارع باشه دیگه شبهه شبهه مصداقیه نیست. بعد ایشون فرمان که خب اگر اینها از خواصی است که ما دسترسی بهش نداریم، یا خواصی است که ما میفهمیم، یا خواصی است که ولو تکوینی است ولی ما نمیتونیم بفهمیم، آقای خوبی میفهمه خب پس باز مرجع میشه شاره. آره که مرجع شد شاره دیگه معیار شبهه مصداقیه رو نداره.
نه به ما و
شاره، به ما و مخبر، ولی باید هم به شاره مراجعه کرد. ایشون میگه هر چیزی که ما برای فهمش باید به شارع مراجعه بکنیم دیگه معیار شبهه مصداقیه رو نداره، یعنی باید بحث کنیم که آیا شارع در اینجا تکلیف ما رو چجوری تعریف و تعیین کرده. ایشون میگه نکنید پس ما برگردیم به اون قاعده‌ای که گفتیم. شما گفتید اصولی از شبهه مصداقیه بحث نمی‌کنه. آقای خویی میفهمن اصولی از شبهه مصداقیه بحث نمی‌کند که خودش میتونه بفهمه، ولی شبهه مصداقیه که شارع باید بهش بگه بازم باید بحث کنه، چون شارع باید بگه. فقیه و اصولی از هر چیزی که شارع باید خبر بده باید بحث کنه. حالا یا بگید اسم شبهه مصداقیه نیست، یا بگید شبهه مصداقیه است که باید بحث بشه. پس ما باز هم معیار بحث داره، یعنی شما نمیتونید بگید من علت این که از اصالت و طهاره بحث نکردم چون یه امر واقعی است. خب یه چیزهایی رو شارع میگه نجسه که ما نجاست نمیفهمیم، یه چیزهایی میگه پاکی که ما پاکی نمیفهمیم. مثلا ما خاک رو فکر میکنیم که قذر است، ولی شارع میگه نه خاک قذر نیست، درسته؟ و اتفاقا به تیمم هم میگه طهارت، میگه پاکی، در حالی که ما باشیم میگیم چی؟ میگیم قذارت، صورتمون خاکی بشه میشوریم، دستمون خاکی بشه میشوریم. پس اگر یه چیزیست که شارع باید به ما خبر بده، یا اسم شبهه مصداقیه نیست، یا یه شبهه مصداقیه هم هست اون ملاک شبهه حکمی و مفهومیه رو داره که باید اینجا چیکار کنیم؟ اینجا بحث کنیم. از این جهت آقای خویی میفهمن که این استدلال هم استدلال تمامی نیست و بهترین استدلال برای اینکه ما از اصالت و طهاره بحث نمی کنیم همین که لا خلافه، اینکه اختلافی درش نیست، این بهترین دلیل. خب
چجوری
که اگه ملاکی داشته باشه که شارع ازش کشف کنه. ایشون میگه اگه این منظورتونه که همه چیز همینه، همه اعتباریات، همه احکام مستاقیه نیستی، همه احکام واقعی است، پس صرف واقعی بودن شبه مستاقیه نمیشه، چون همه احکام اینه. رد کردن دیگه، یعنی صرف این که یه امر واقعی برای او باشه که سبب شبه مستاقیه نمیشه. که بگیم چیه؟
ما مخاصم به حصر استبرایش تشکنی شبه بارد کنیم چی رو استبرا محصول است در نظر اگه اصالت طهاره هست و با من مثال نظر اصالت و صحر بهتر نیست دیگه، ما گیر این هم نباشیم فقط در یک باب فقه مطرح میشه، در همه جا مطرح میشه اما جزو
نه نه اصالت و طهاره به جهتی که با براعت هم خیلی نزدیکه، از این جهت میان چرا براعت رو گفتید طهارت رو نگفتید. البته همین بس در اصالت الهلی هم هست، بعضی گفتن خب اصالت الهل رو چرا نمیگید، ناکادید ما اصالت و طهاره رو به عنوان یه نمونه گفتیم، الان از ما بپرسید چرا اصالت الهلیه رو نمیگید، بازم همینه. یعنی همین بحثایی که ما مطرح کردیم در اصالت الهلی هم همینه، در اصالت الصحه هم به نحوی هست. آره دیگه، همین خب همین مشکل اصالت و طهاره اونجا هم مطرح میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.